سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. دیدار مشاور آیت الله خامنه‌ای با بشار اسد یک روز پس از کشته شدن 13 پاسدار ایران در سوریه. رهبر کره شمالی میگوید تنها در صورت تهدید از سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد. و ارمنستان و جمهوری آذربایجان یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. یک روز پس از کشته شدن 13 تن از نیروهای سپاه پاسداران در نزدیکی شهر حلب، علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل آیت الله خامنه ای با بشار اسد در دمشق دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای ولایتی در این دیدار بار دیگر بر حمایت رهبر جمهوری اسلامی ایران از دولت و رئیس جمهوری سوریه تاکید کرده است. سپاه پاسداران استان مازندران روز شنبه اعلام کرد 13 تن از نیروهایش در پی حملات مخالفان بشار اسد به شهرک خانتومان در اطراف حلب کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، میگوید از سلاح هسته‌ای تنها در صورت تهدید تمامیت ارضی این کشور استفاده خواهد کرد. رهبر کره شمالی روز شنبه در نشست حزب کارگران این کشور گفت آماده است که روابطش را با کشورهای به گفته او متخاصم بهبود بخشد. او همچنین خواستار گفتگوهای بیشتر با کره جنوبی برای کاهش سوء تفاهم بین دو کشور شد. کیم جونگ اون همچنین گفت کشورش باید به مفاد MPT پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند باشد و برای عاری کردن جهان سلاح‌های هسته‌ای حرکت کند. در 16 دی ماه، ساعتی پس از ثبت زمین لرزه‌ای در نزدیکی یکی از تأسیسات هسته‌ای کره شمالی، پیونگ یانگ اعلام کرد یک بمب هیدروژنی را با موفقیت آزمایش کرده است. کره شمالی آزمایش‌های هسته‌ای خود را از 10 پیش آغاز کرده. به دنبال این آزمایش‌ها، شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های علیه پیونگ یانگ وضع کرده است. ارمنستان و جمهوری آذربایجان یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. وزیر دفاع آذربایجان روز یکشنبه گفت نیروهای ارمنستان در 24 ساعت اخیر 128 بار به سوی مواضع آنها آتش گشودند. وزیر دفاع ارمنستان هم میگوید نیروهای جمهوری آذربایجان مواضع آنها را در شمال شرق ناگورنوی قره‌باغ بمباران کردند. ارمنستان و جمهوری آذربایجان حدود یک ماه پیش در ناگورنوی قره‌باغ با هم درگیر شدند و این درگیری شدیدترین درگیری نظامی از زمان برقراری آتش‌بس نسبی از سال 1994 تا کنون بود. از 17 فروردین ماه آتش‌بسی بین دو کشور برقرار شده که هم باکو و هم ایروان یکدیگر را به نقض آن متهم می‌کنند. جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر مالکیت منطقه کوهستانی ناگورنوی قره‌باغ با هم اختلاف دارند. 330 دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار توجه فوری پزشکی به امید کوکبی و بازبینی روند قضایی او شدند. در این نامه که وبسایت کلمه آن را منتشر کرده آمده است که وقایعی مانند آنچه بر آقای کوکبی گذشته باعث یأس و ناامیدی جوانان، دانشجویان و استادانی خواهد شد که قصد خدمت به کشور خود را دارند و آنها را برای سفر به ایران دچار تردیدهای جدی خواهد کرد. امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک در دانشگاه تگزاس سال 1388 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرد، اما هنگام خروج از کشور بازداشت شد. آقای کوکبی که به 10 زندان محکوم شده است، ماه گذشته در پی تشدید بیماری در بیمارستان بستری شد و مورد عمل جراحی قرار گرفت. برنامه تصویری رادیو فردا رو علاوه بر ماهواره هاتبرد و کانال تلویزیونی صدای آمریکا میتونید از طریق ماهواره 100 هم با این تنظیمات دنبال کنید. فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500 و FCE 89. خبرهای بیشتر رو هم در وبسایت ما میتونید دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. از همراهی شما سپاسگزارم.
سوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از احضار و بازجویی روزنامه‌نگاران در ایران خبر می‌دهد. در هفته‌ای که گذشت، بیش از 350 معلم ایرانی در نامه‌ای خواستار آزادی معلمان زندانی شدند و خانواده عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، می‌گویند وضعیت جسمی او در زندان نامناسب است و مسئولان زندان به او رسیدگی نمی‌کنند. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از موج جدید احضار و تهدید چند روزنامه‌نگار شاغل در روزنامه‌های چاپ تهران توسط وزارت اطلاعات خبر داد. به گفته یکی از این روزنامه‌نگاران، محور گفتگوها با او عدم تغییر خط قرمزها در جمهوری اسلامی و نظارت بر نوشته‌های آنان بوده است. این نهاد مدافع حقوق بشر درباره هویت این روزنامه‌نگاران توضیح بیشتری نداده است. همزمان 230 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواستار رسیدگی به وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی شدند. این روزنامه‌نگاران در نامه خود که وبسایت کلمه آن را منتشر کرده، با اشاره به گذشت حدود 200 روز از بازداشت 4 روزنامه‌نگار در تهران، اتهام‌های امنیتی وارده به این افراد را بهانه‌هایی برای محکومیت آنان توصیف کردند. عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز 4 روزنامه نگاری اند که آبان ماه گذشته بازداشت شدند. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با 34 روزنامه نگار و وبنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید
متأسفانه در ماه‌های گذشته تعداد بازداشت‌ها در ایران افزایش پیدا کرده، ولی از سال گذشته نیز این تعداد بازداشت‌ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وب‌نگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع رسانی تلاش می‌کنند اطلاع رسانی کنند یا نظرات خود را به شکل آزادانه‌ای بخواهند ابراز کنند، بازداشت‌ها ادامه داشته و تشدید شده. آنچه که مشخصه این است که از یک سو یک نگاهی برای بازگشایی در ایران به ویژه در عرصه‌های بین‌المللی دیده میشه، ولی از سوی دیگر نوع سرکوب در داخل و به شکل درونی، شاید من بخوام بگم بنابر اختلافاتی که در جناح‌های مختلف هست، این بیشتر نمود پیدا کرده. بیشترین تعداد دستگیری ها از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی از سوی اطلاعات سپاه پاسدارانه و این نوع بازداشت ها جنگ قدرتی که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متاسفانه رسانه ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون میشوند. ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.
درباره بازداشت و احضار روزنامه‌نگاران در ایران شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام هومن که در کامنتی نوشته مملکتی که وزارت اطلاعات و نیروی نظامیش صرف کنترل مردم و مطبوعاتش شود، معلوم است که کجای کار قرار دارد. کاربر دیگری با نام توپولی نوشته قابل توجه آقای ظریف که فرمودند ما روزنامه نگار زندانی نداریم. مخاطب دیگری هم با نام جواد گفته شما که از 2 کلمه انتقاد روزنامه نگار می ترسید، چطور است که از خدا نمی ترسید و بیگناهان را زندانی می کنید؟ و یکی از شنوندگان رادیو فردا هم در پیامی تلفنی در این باره گفته
آقای روحانی دیگه کم سخنرانی بکن، دیگه کم وعده وعید بده، دیگه خجالت بکش، برو زندانی ها آزاد کن، روزنامه نگار ها آزاد کن، اونایی که ارزش دارن رو تخت بیمارستان خوابیدن دستشو بستید، برو اونا آزاد کن، به فکر مردم باش.
357 معلم ایرانی با امضای بیانیه‌ای که وبسایت حقوق معلم و کارگر آن را منتشر کرده، خواستار آزادی معلمان زندانی شدند. این معلمان ضمن اعلام همبستگی با اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی تاکید کردند که این معلمان تنها به دلیل اعتراض‌های صنفی خود زندانی شدند و اتهام‌های وارده به آنان نارواست. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، به گفته خانواده‌اش از روز اول اردیبهشت ماه در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران هم که به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده، از 10 اردیبهشت ماه اعتصاب قضا کرده است. ستار رحمانی، عضو اتحادیه اساتید دانشگاه و کالج‌ها در لندن، در این باره میگوید
این فعالین صنفی دستگیر شده خودشون هم واقعیت اینه که نمیدونن جرمشون چیه. اتهاماتی که بهشون بستن با فعالیت‌های صنفی کردن اصلا همخوانی نداره و جرمشون همون مطالباتیه که اینها سالهاست مطرح کردن. حق اینو داشته باشن که اعتراض بکنن به دستمزد پایین دو برابر خط فقر خودشون، حق تشکل مستقل معلمان بدون دخالت ارگان‌های دولتی، حق داشتن مجمع عمومی رو داشته باشن، آموزش رایگان یکی از خواسته‌هاشون برای دانش آموزانی که واقعا فقیرن، مخالف خصوصی سازی آموزش پرورش هستن. اینا جرمای ایناست. برمیگرده به اینکه واقعا این مطالباتی که مطرح میکنن برای تحول کل جامعه، یعنی یک آموزش پرورش با کیفیت بالا.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، به گفته خانواده‌اش وضعیت جسمی نامناسبی دارد. او دچار نوسان فشار خون است و از ناراحتی‌های گوارشی و قلبی رنج می‌برد. عبدالفتاح سلطانی به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 13 سال زندان محکوم شده و از 5 سال پیش در زندان به سر می‌برد. مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی، می‌گوید مقام‌های ایران با مرخصی استعلاجی یا انتقال پدرش به بیمارستان موافقت نمی‌کنند.
نگرانی ما اینه که هر لحظه بیماری پدر و من داره بیشتر میشه. مثلا بیماری‌هایی الان در زندان بهش دچار شده که قبلا نداشته. بیماری‌هایی بودن که قبلا داشتن، همینجوری دارن تشخیص پیدا می‌کنن توی زندان. خب شرایط نگهداریشون مناسب نیست با اون فشارهایی که توی زندان هست. حالا علاوه بر این که مثلا شرایط بهداشتی، شرایط غذایی، شرایط نگهداری مناسب نیست، غذای خوب نمیرسه، شرایط فشار روحی هم داره توی زندان و اینا همه باعث میشه که زندانیان هر روز مریض‌تر بشن. در مورد پدر منم همین اتفاق افتاده. انقدر کاهش وزن پیدا کرده و انقدر بدنش تحلیل رفته که خب هممون ناراحتیم.
بعد در هفته‌ای که گذشت، دو زندانی سیاسی عقیدتی از زندان آزاد شدند. حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی، با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. او با وجود ناراحتی گوارشی و کلیه و تشخیص پزشکان مبنی بر لزوم درمان او در خارج از زندان، 30 دی ماه گذشته بار دیگر برای گذراندن ادامه محکومیتش به زندان منتقل شده بود. حسین رونقی ملکی به اتهام عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی و تبلیغ علیه نظام به 15 سال زندان محکوم شده است و آتنا فرقدانی، کاریکاتوریست و فعال مدنی، هم پس از تحمل 1.5 سال زندان آزاد شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران و توهین به نمایندگان مجلس در دادگاه بدوی به 12 سال زندان محکوم شده بود که این حکم به گفته وکیل مدافعش به 18 ماه زندان کاهش یافت و هفته پیش با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. شماری از مخاطبان رادیو فردا از جمله حکمت، مهدی، مستعار، اصغر علی و پارسی از آزادی آتنا فرقدانی ابراز خوشحالی کردند و یکی از شنوندگان رادیو فردا خطاب به رهبر و رئیس جمهوری ایران گفته
پیامی دارم برای آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، بشن رادمرد تاریخ ایران و در زندان سیاسی عقیدتی رو برای همیشه ببندن تا اسمشون در تاریخ ایران به خوبی ثبت بشه.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112121. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.